الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام ما در مقدمات بحث بود که شروع کردیم از معنای زیارت، که اساساً زیارت یعنی که معلوم شد که مراد از زیارت در لسان ائمه اطهار علیهم السلام، که در روایات، که در ادعیه، که در زیارات، مراد از زیارت همون معنای لغوی است. مفهوم لغوی زیارت عبارت بود از میل، میل به شخصی، میل به طرفی، که این میل توأم هست یا بفرمایید ملازمه دارد با عدول از غیر، ملازمه دارد با اعراض از غیر. این که انسان اقبال کند به طرفی و اعراض کند از طرفی و یا از اطراف اخرى ما عدای اون طرف، لغتاً یعنی زاره. زاره از زور هست که دیروز عبارات لغویین را خوندیم. پس اگر در حدیث داریم که من فعل کذا فقد زار الله فی عرشه، که زیاد داریم در موارد مختلف که اگه کسی فلان کار را انجام بدهد خدا را زیارت کرده است، یعنی اقبال کرده است به این عمل به سوی خداوند متعال و عدول و اعراض کرده است از غیر خدا. و زیارت تارتن تحقیق پیدا می کند روحن و جسمن که هو المطلوب، تارتن تحقیق پیدا می کند لغتن به مجرد حضور بدنی، حضور جسمی، که میگن الزیارتو حضور الزائر عند المزور، این که انسان نزد او حضور داشته باشد صدق می کند عنوان زیارت. این که ما رفتیم زیارت فلان آقا، همینقدر که در اونجا در محضر اون بزرگ، اون شخص حضور پیدا کنید صدق می کند عنوان زیارت. لیکن زیارت از خاص فرق می کنه. شما ملاحظه می کنید اگر خواستید بروید به زیارت شخص عادی در حدی که او هست خودتون را آماده می کنید و مهیا می کنید، اما اگر یک مقداری اون شخص دارای شخصیت و مقام باشد لامحال خودتون را بیشتر مهیا می کنید، خودتون را بیشتر ارسلن که مرتب می کنید از حیث ظاهر و یا حتی از حیث باطن. گاهی انسان به دیدار کسی می خواهد برود، همینطور که حرکت میکنه توی راه به فکر هست که با او چگونه برخورد کند، چگونه سلام کند، چگونه احوال پرسی کنه. علا احتمال این که او اگر فلان حرف را زد یا فلان چیز را پرسید من چگونه جواب بدهم، اینا یک حالت هایی است که تهیعهایی است که معمولا انسان در رفتن به سوی کسی و در محضر کسی قاعدتا این حالات رو انسان داره. که خب چگونه بنشینم، کجا بنشینم در محضر اینا حساب هایی. حالا اگر او مثلا وزیر باشه، سلطان باشه که سلطان بالاتر از وزیره و ها تدا بر حسب اختلاف مراتب تهیئ انسان برای رسیدن به خدمت او و حضور نزد او و ملاقات با او، تهیئ انسان فرق میکنه متناسب با او. در شریعت و در مکتب اهل بیت علیهم السلام پس از این که این همه تأکید شد بر زیارت ائمه علیهم السلام و اهل بیت، معین شد که چه کسانی را باید زیارت بکنیم که زیارت اینها زیارت الله است. مطابق عبارتی که دیروز خوندم از مرحوم شیخ صدوق که اگر کسی بخواهد خدا را زیارت کند، انبیا و حجج الهیه را زیارت کند، به همون معنی که عرض کردم، یعنی اقبال، یعنی حضور، یعنی اعراض عن الغیر. نتیجتاً در این که خود ائمه علیهم السلام تأکید کردن بر زیارتشون شکی نیست، ما قطع داریم به این معنا و لذا این زیارات وارد شده که قسم کثیری از این زیارات شکی در صدورشون ما نداریم. وقت در زیارت اهل بیت علیهم السلام یعنی پیغمبر اکرم و صدیقه طاهره و ائمه اطهار آداب خاصی لحاظ شده است و رعایت شده است، یعنی اون استعدادی را که انسان باید داشته باشه برای زیارت که عرض کردم به طبع اولی، انسان این استعداد را برای ملاقات با هر کسی متناسب با اون کس این استعداد را خواهد داشت، نسبت به زیارت ائمه کیفیت این استعداد و تهیئ را هم خودشون فرمودن. باز این هم به قاعده لطفه، این هم به لطف خودشونه. اساسا خود این که پیش ما بیایید لطفه، خود این که به ما راه بدن لطفه، خود این که به ما یاد بدن چگونه با ما رو به رو شوید لطفه، خود این که یاد بدن به ما چگونه باشید وقتی پیش ما میایید لطفه، خود این که با ما چگونه حرف بزنید اینم لطفه، و اینا همه موارد قاعده لطفه. اما قاعده لطفه که در بحث امامت مفصلا بحث کردم، ایامی راجع به قاعده لطف بحث کردم، اینا همه موارد قاعده لطفه و مصادیق قاعده لطفه که به لطف خودشون و به مقتضای قاعده لطف خودشون یاد میدن که چگونه با ما حرف بزنید، خودشون به ما یاد میدن لباستون چگونه باشد، خودشون به ما یاد میدن حالتون و ظاهرتون چگونه باشد. این طبع بزرگی و عظمت اهل بیت و مقتضای لطفشونه که به ما یاد میدن که چگونه با ما سخن بگویید. اجمالا زیارت جامعه یکی از زیاراتی است که ما شکی در صدور این زیارات نداریم. و این که به این زیارت گفتن زیارت جامعه، خب واضحه دیگه، به خاطر این که برای همه ائمه اطهار، یعنی به قصد همه و زیارت همه ائمه علیهم السلام می شود این زیارت نامه را یک مرتبه خون و همه سون را زیارت کرد. حالا در اینجا یک حاشیه هم میریم که آیا خود پیغمبر اکرم را هم به زیارت جامعه میشه زیارت کرد، صدیقه طاهره سلام الله علیها را هم میشود به زیارت جامعه زیارت کرد و حضرت ولی عهد را هم میشود زیارت کرد یا نه؟ این حالا یک حاشیه ای بود پرانتزی که در وقت خودش یه قدری تحقیق لازم داره و تأملی و دقتی داره. اجمالا زیارت جامعه بایستی مورد بحث قرار بگیره، اولا از نظر سند، ولو اینکه ما وثوق داریم و یقین داریم و مطمئنیم به صدور این متن از امام هادی علیه السلام، الا اینکه در این حال برای تصدیق این مطلب وجوهی را عرض می کنم که مجموعه این وجوه برای ما موجب یقین است به صدور این متن از امام علیه السلام. اولا سند این روایت یعنی زیارت، بخوانم از کتاب من لا یحضره الفقیه که مرحوم صدوق به سندشون روایت کردن. ایشون می فرمان روا محمد ابن اسماعیل البرمکی قال حدثنا موسى بن عبد الله النخعي قال قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام علمني يا ابن رسول الله قولا اقوله سلاما بليغا اذا زرت واحدا منكم. خب این سند به محمد ابن اسماعیل برمکی از موسی ابن عبدالله نخعی، او خدمت امام هادی علیه السلام رسیده و خواهش کرده که ابن رسول الله به من یاد بدهید چیزی را، سلامی را، سلام بلیغی را که اگر خواستم زیارت کنم احدی از شما را با اون سلام توسط اون متن زیارت بکنم. خب در این سند اولا محمد ابن اسماعیل برمکی، محمد ابن اسماعیل برمکی را عرض خواهم کرد. بعد از محمد ابن اسماعیل برمکی در این سند موسى بن عبد الله النخعي، موسى بن عبد الله النخعي به این عنوان در کتب رجالیه نه مدحی دارد و نه قدحی، نه جرح شده نه تعدیل شده. خب در فقه و به مقتضای قواعدی که داریم فقهن و اصولن و در علم رجال و حدیث، راویی که در سندی واقع شده باشه که نه جرح داشته باشه و نه تعدیل، میگن نتیجه تابع اخص مقدمتینه، یعنی به روایت چنین کسی حمل نمی کنند. خب این تا اینجا مطابق اصطلاح. همین داستان در کتاب عیون اخبار الرضا، این باز یکی از کتابهای معروفه مرحوم شیخ صدوق هست، عیون و اخبار الرضا سلام الله علیه، در اونجا شیخ صدوق این چنین می فرمان حدثنا علی ابن احمد ابن علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران الدقاق رضی الله عنه و محمد ابن احمد ابن و محمد ابن احمد السنانی و علی ابن عبد الوراق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن حسام المكتب قالوا چند نفر در طبقه اول قرار گرفتن که اینا مشایخ شیخ صدوق هستن، قالوا حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي وابو الحسين الاسدي قالوا قالوا حدثنا محمد بن اسماعيل البرمكي قال حدثنا موسى بن عمران النفعي در من لا يحضر موسى بن عبد الله بود در عيون اخبار رضا موسى بن عمران قال قلت لعلي بن محمد بن عرسلنت علي الى آخر در اینجا بحث شده آیا محمد ابن عمران نفعی متحد است با محمد ابن عبدالله نفعی یا متعدد؟ احتمال دادن که در اینجا موسی ابن عبدالله با موسی ابن عمران اشتباه در کتابت شده باشه که بهش میگن تفحیف که محمد موسی بن عبدالله صحیح باشه نه موسی بن عمران. شاهد در این احتمال چیه؟ شاهد اینه که شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب روایت را از شیخ صدوق نقل کردند و موسی بن عبدالله فرمودند نه موسی بن عمران. پس اختلافی که بین دو کتاب شیخ صدوق هست این اختلاف در اثر اشتباه نساخ پیش آمده و ناسخین اشتباه کردند. این یک احتمال. پس بنابراین موسی بن عبدالله رجحان پیدا می کنه. یک احتمال هم دادن که نه این هر دو درست باشه الا این که تارتن راوی نسبت داده میشه به پدر تارتن نسبت داده میشه به جد و این را ما داریم در اسانید که همون شخصه دو جور سه جور نسبت بهش میدن. من یادم یه وقتی یک رجلی را تحقیق کردم دیدم ظاهرا چهار جور در اسانید آمده و خودشه به تنهایی. گاهی به لقبش گفتن، گاهی منتسبش کردن به جده، گاهی نه به پدره، گاهی به کنیت ذکرش کردن. این در روایات ما داریم. نگاه این احتمال هم هست. نتیجتاً چه اون احتمال را تقویت کنیم چه این احتمال را تقویت کنیم، موسی بن عبدالله با موسی بن عمران متحد خواهد شد و این احتمال اتحاد قوی، نه احتمال بلکه ظنی ظن قویی که متحد باشد و راوی همو باشد. اما وقتی به اسانید روایات نگاه میکنیم، سایر روایات میبینیم موسی بن عمران نفعی فراوان داریم. در کتب تفسیر، در کتب احکام، یعنی روایاتی که مربوط به احکام شرعی است، شما نگاه بکنید به همین معظم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی، ایشون آدرس میدن هم در من لا یحضره الفقیه، هم در تهذیب، هم در استبطار، هم در توحید شیخ صدوق، هم در علل الشرایع شیخ صدوق، هم در معانی الاخبار شیخ صدوق، هم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق و غیر ذلك از کتب. ما البته همه اینا هم ایشون نفرمودن، این مقداری هم کارهایی که بنده انجام دادم. اجمالا میبینیم به این که موسی بن عمران نخعی داریم به طور فراوان به عنوان یکی از محدثین ما، یکی از روات حدیث ما. این تا اینجا که بخواییم اگر این جهت را لحاظ بکنیم، باز محمد ابن عمران رجحان پیدا میکنه در نظر و احتمال این طرف تقویت پیدا میکنه. و حالا کل حال ما اون سراتی داریم نسبت به کتاب من لا یحضره التقی که مستحضر هستید، مرحوم صدوق در مقدمه کتاب عبارتی دارن که ایشون در این عبارت تصریح دارن به این که روایاتی را که من در این کتاب ذکر می کنم، من مطابق این روایات فتوا می دهم. این عبارت از مرحوم شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضره التقی منشأ بحث بزرگی شده بین فقها. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما تحقیق میکنیم میبینیم که مرحوم شیخ صدوق در کتب فتواییشون، چون کتب فتوایی هم دارن، المقنع دارن، الهدایه دارن، در کتب فتواییشون مطابق روایات من لا یحضره التقی دقیقا فتوا ندادند و در فتاواشون مخالفت کردند احیانا با روایات من لا یحضره التقی. خب حالا چه بکنیم؟ با این التزامی که ایشون در اول من لا یحضر دارن چگونه جمع میشه که به روایات من لا یحضر عمل نکرده باشن و به روایت معارض روایت من لا یحضر عمل کرده باشن و فتوا داده باشن و به عبارت اخرى احراز کرده باشن از روایت خودشون در من لا یحضر؟ این چه جور جمعیش؟ مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در یک جا می فرمایند که مرحوم صدوق از این التزامشون در اول کتاب من لا یحضر عدول کردند، یعنی در اثناء کتاب از این تعهد و التزام دست برداشتند. این عبارت از مرحوم مجلسی هست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک مطلب مفیدی دارند و اشکال کردن بر مرحوم مجلسی، اشکال هم وارده با اون عبارت از اینه که اگر مرحوم صدوق حضور کرده باشند، هر کنید تا یک جلد از کتاب من لا یحضر را به التزامشون عمل کردن، از جلد دوم دیگه عذور کردن، دست برداشتن. بله، باید تذکر بدن، باید بگن از اینجا به بعد من از التزامی که در اول کتاب داشتم دیگه دست برداشتم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تذکر ندن و این کتاب همینطور ادامه داشته باشه و ایشون عدول کرده باشن، من خواننده این کتاب با توجه به مقدمه ایشون و انتظامشون در اول من لا یحضر چه خواهم گفت؟ تمام مجلدات بعدی را هم خواهم گفت که ایشون قبول دارن این روایات را به مقتضای همون التزام اول کتاب، و این خلاف واقع خواهد بود اگر واقعا عدول کردن. پس باید تذکر بدن و به عبارت علمی اگر تذکر ندن تدلیس لازم میاد و تدلیس طبیعه و شأن شیخ صدوق از تدلیس اجله. پس این که مرحوم مجلسی فرمودن این فرمایش دلیلی ندارد بلکه دلیل برخلافشه. روی این حساب اگر این کتاب من لا یحضره الفقیه مشتمل باشد بر روایاتی از این شخص که محل حاجت ماست الان و راوی زیارت جامعه است، نتیجتا می شود این شخص موثق عند مرحوم شیخ صدوق و این بر ما کافیه. این یک جهت قضیه. جهت دوم قضیه اینه که موسی بن عمران نفعی از رجال کتاب کامل زیارات هست و مرحوم ابن قونوی در مقدمه کتاب کامل زیارات فرمودن به این که روایاتی را که من در این کتاب ذکر می کنم اینها عن المشایخ ثقات هستند، این روایات و روی این جهت بود که مرحوم آقای خویی عرض کنند که قائل شدند به وثاقت کل رجال کتاب کامل الزیارات و بر اساس این توثیق هم در موارد کثیری در فقه فتوا دادند و بعضی از اساتید ما هم رحمت الله علیهم تبعاً لمرحوم آلخویی همین مبنا را داشتن. اواخر ایام حیاتشون مرحوم آلخویی از این مبنا دست برداشتن و ایشون نظرشون این شد که عن المشایخ استخاص یعنی مشایخ خود ابن قوله، یعنی اساتید ایشون بلا واسطه، و بقیه رجال کتاب را این عبارت نمیگیرد. خب روی این جهت ما عدالتا تأمل میکنیم، یعنی بایستی مراجعه کنیم ببینیم که ابن قولوی توصیفی که کرده است آیا مطابق نظر اول مرحوم آقای خویی و اقتدار اولیشون توصیف کردن همه رجال را یا نه مطابق نظر دومشون هست؟ اگر نظر ما این شد که عبارت ابن قولوی ظهور دارد در توصیف همه رجال، اینجاست که دو تا توصیف پیدا می کنیم برای موسی بن عمران یا موسی بن عبدالله نفعی و این دو تا میشه. از اون طرف یک عبارتی پیدا کردم در کتاب من لا یحضر در باب وصیت، مرحوم صدوق در اونجا روایاتی را در کتاب من لا یحضر در باب وصیت ذکر میکنند. بعد از این روایات میفرمایند وقد اخرجت الاخبار المسندت الصحیحه، دقت بکنید، وقد اخرجت الاخبار المسندت الصحیحه في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة. پس روایات را ایشون احاله می کنن به کتاب کمال الدین و با تصریح به صحت اون روایات، و ما یافتیم از جمله روایات اون روایات که ایشون صحیحا تصریح کردن موسی بن عمران نفعی را. پس اینکه سه تا توصیف، اگر توصیف کامل زیارات هم تمام شد. مطلب چهارم، مرحوم طبری صاحب کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی از بزرگان علمای ما، خیلی بزرگه رحمت الله علیه، ایشون میفرمایند ولا اذکر فیه، ولا اذکر فیه یعنی در کتاب بشارت المصطفی نمیارم از روایات الا المسند من الاخبار عن المزایق الكبار و ثقات الاخیار. وقت موسا بن حمران نخیه از جمله رواده که این هم باز توصیف آخری می شود برای موسا بن حمران. مطلب دیگری که باز تتبع کردم صاحب کتاب مزار و از علمای بزرگ ما ایشون ابن المشهدی ظاهرن، ایشون میگن در خطبه کتابشون اما بعد فإنی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون زیارات للمشاهد المشرفه و ما یلجع الیه من الادعیه عند المهمات مما اتصلت به یا مما اتصلت به من ثقات الرواة الی السادات این علیه السلام. و از اون طرف ما میبینیم که این اقداری بنده در اینجا تتبع کردم، میبینیم که موسی بن عمران النخعی مورد اعتماد کثیری از مفسرین و محدثین و فقها قرار گرفته در موارد مختلف و استشهاد کردن و یا استدلال کردن به روایات ایشون. حالا در خصوص خود زیارت جامعه اصلا شما ملاحظه بفرمایید، خود زیارت جامعه عباراتی از این زیارت در کتب مختلف مورد استدلال قرار گرفته و استشهاد شده. مثلا در تفسیر کنز الدقایق، در تفسیر آیه مبارکه بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که این آیه عظیمی خیلی معنا دارد و خیلی مقام است برای علیه اطهار سلام الله علیه. در زیل این آیه ایشون می فرماید و فی عیون الاخبار فی زیارت الجامعه للائمه علیهم السلام المنقوده عن الجواد. عجیبه که در چند کتاب از کتب خودمون دیدم لدن نقل میگن عن الجواد علیه السلام. چطور شده من نمیدونم او روایت زیارت جامعه از امام حادیه؟ چرا نسبت دادن به حدیث دیگه؟ اشتباه دیگه، اشتباه. عن الجواد علیه السلام فرمودن السلام علی الدعاة الالله الى قوله والمرهین لامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امر یعملون. شاهد اینه که این تیکه زیارت جامعه را ایشون در زیر آیه بل عباد المکرمون قرار دادن به عنوان تفسیر و اعتماد کردن. یا در تفسیر صافی نگاه بکنید، نحن کلمت التقوا و سبل الهدى و المثل الاعلى، بعد می فهمون و فی زیارت جامعه على ائمة الهدى عليه السلام على ائمة الهدى الى قوله وورثة الانبياء والمثل الاعلى. تفسير الصافي استشهاد کرد. در تفسیر نور الثقلین در زیر آیه مبارکه یخلق ما یشاء می‌فرماید و فی عیون الاخبار فی زیارت الجامعه للائمه علیهم السلام السلام على الدعاة الى الله الى قوله ما ترفع و یذکر فیها اسمه. باز در نور الثقلین فی عیون الاخبار فی زیارت الجامعه خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محبطين. باز في زيارة الجامعة السلام على أئمة الهدى. باز در زيد آية تطهير وفي زيارة الجامعة حكمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن. هنا استشهاداي. وباز در همين كتاب نفرمايات فهل اصل الخطاب الا معرفت اللغات و فی زیارت الجامعه و فصل الخطاب عندكم. باز در همینجا می فرماین و فی من لا یحضره الفقیه به زیارت الجامعه الاخر و ایاب الخلق الیکم. در تفسیر المیزان و فی الفقیه عن الهادی علیه السلام فی زیارت الجامعه. در وسایل شیعه در یک جا صاحب وسایل می فرماین فیه دلالتون علی رجعت النبی و الائمه علیهم السلام و فی زیارت الجامعه ما هو اوضح من ذلك. باز در کتاب معتبر شیخ حسن بن سلیمان حلی باز روایت میکنه از امام هادی علیه السلام آتاکم الله ما لم یؤتی احدا من العالمین. این از عبارات زیارت جامعه هست. در بهار و الاطلب ان یکون معروفین بدل معترفین کما سیاتی به زیارت جامعه هست. استدلال میکنن مرحوم مجلسی بر ترجیح نکهی بر نکهی. مرحوم وحید بهبهانی فرمودن مع انهم ائمه علیهم السلام کما ذکروا فی زیارت الجامعه، اصلا ارسال مسلمه، کما ذکروا فی زیارت الجامعه فجاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته. در کتاب غنایم الایام محقق قمی رحمه الله و ما ورد فی زیارت الجامعه یشملهم جمیعا. در طهارت شیخ انصاری می فرماین به این که و یعید العموم الروایت المشهورت الواردت فی زیارت الجامعه لیکنها مختصتون به زیارت خاصتن. باز مصباح الفقیه از آرزای همدانی و فی خصوص زیارت مثل و فی خصوص زیارت مثل زیارت مثل روایت مشهورت الوارث به زیارت الجامعه التي يزار بها كل امام الامره بالغسل در ارسال مستحبه این قضیه رو مطرح می کنند. باز در روایتی در جایی مصباح الفقیه در مسئله این که آیا اگر کسی نسبت به اهل بیت علیهم السلام دشمنی داشت و محارب بود آیا پاک یا نجسه، در کتاب الطهاره می فرماید و یدل علیه ایضا قوله علیه السلام فی زیارت الجامعه. نه این از مصباح الفقیه نیست، از مصباح الفقاهه آخویی. و یدل علیه ایضا قوله علیه السلام فی زیارت الجامعه و من جحدكم کافر، قوله علیه السلام من وحده قبل عنكم. در یک جای دیگه از مصباح الفقاهه كما ورد في وجوب اطاعتهم وفي عدة موارد من زيارة الجامعة ذكر ذلك. باز در کتاب الطهاره از مخلوقی من ان المخالف لهم عليهم السلام كافر وقد ورد في زيارة الجامعة. در نتائج الافكار استاد آقای گلپایگانی رحمت الله علیه مرحوم استاد کتابی دارن به نام یعنی بحثشون که چاپ شده در نجاست کفار، این که اهل کتاب طاهرن یا طاهر نیستن تحت عنوان نتائج الافکار که نجاست کفار چاپ شده، کتابی کوچیکیست. ایشون استدلال کردن به زیارت جامعه و من حاربکم مشرکون. خب در صراط النجات ولذا ورد في زيارة الجامعة أنهم الباب المبتلى به النار. إنا أجر حساب بكريم لولا وسوق وعرفنا في ثبوت صدور إن زيارة النار از إمام عليه السلام إن همه استشهاد و یا استدلال در کتب تفسیر و حدیث و فقه و غیر ذلک، خب این خیلی خیلی بعیده که این بزرگان استدلال بکنن به اون چه که معتقد نباشن به صدور یا ثبوت سند. از اون طرف میبینیم عده کثیری از بزرگان ما برای زیارت جامعه شروعی نوشتن و اعتنا کردن به زیارت جامعه و بیان کردن معانی زیارت جامعه را. خب لامحاله وقت صرف کردن، نیرو صرف کردن، امکانات صرف کردن. این میتونه یکی از قرائن قویه باشه بر اینکه این بزرگان هم معتقد بودن به صدور این زیارتنامه. من نگاه کردم به ذریعه سیف ما مرحوم آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه در ابواب مختلف. اون وقت که مراجعه کردم این دسته های امروز نبوده، کامپیوتر رو اینا مراجعه کردم، در جلد یک شرح ذکر میکنن، در جلد دو سه تا، در جلد سه یک مورد، در جلد چهار یک مورد، پنج، هفت، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، شونزده، هیزده، بیست، بیست و در جلد بیست و ششم سه تا شرح ذکر میکنن. و این کاتبه از این که بزرگان ما وقت کسانی هم که شرح کردن خیلی بزرگن، کسانی که شرح کردن مثل مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم، سید محدث جزائری رحمت الله علیه، صاحب حدائق، شیخ بهائی رحمت الله علیه، خیلی را اعتنا کردن به شرح حرصان که من لایحظه این شرح زیارت جامعه غیر از شروحی که مستقلن نوشته شده. اینا کسانی هم که بر تهذیب یا بر من لایحظه شرح نوشتن که در زیم شرح کردن زیارت جامعه را، و اما شروح مستقله که از کتاب از دریعه همینقدر ارقام اجزاء را ارسلان که یاد داشت کردم و صفحات را تا اینجا ارسلان که مطالبی را عرض کردیم. و از اون طرف ما یک مطلبی داریم و اون عبارت از اینه که در مواردی نیاز به سند اساسا نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر کلامی از متکلمی رسید و ما مذات اون متکلم را در دست داریم، سطح فکر و علم و ذوق اون متکلم را از حیث فصاحت و بلاغت و مراتبش را از جهات ادبیات در دست داریم، شناخت داریم، این از یک جهت. از جهت دیگر معانی و مفاهیم و مطالبی که در این کلام آمده حقایقی هستند که عده معدودی که ما میشناسیم میتونن به اون حقایق برسن، و الا چیزی نیست که سایر مردم بتونن به این معانی و این حقایق برسن. پس بنابراین کلامی که به دست ما میاد گاهی میبینیم که سبک خود کلام، لحن خود کلام، اسلوب ادبی خود کلام، فصاحت و بلاغت خود کلام از یه جهت، محتوای این کلام که در ضمن این فصاحت و بلاغت و علو مرتبه در ادبیات و سبک کلام همراه این جهت، حقایقی هست، واقعیاتی هست در مدلول این کلام که این حقایق و واقعیات چیزهایی نیست که به فکر هر کسی برسه. روی این حساب میتونیم یقین پیدا بکنیم که دعای کمیل از امیر المومنین صادر شده است و قطعا اسلام علی المومنین برای سند نداشته باشه، سند نداشته باشه، سند دعای صباح به دست ما نرسیده باشه، نرسیده، سند دعای عرفه ارسلان که سید شهدا سلام الله علیه به دست ما نرسیده باشه، ما اگر اونس با کلمات اهل بیت داشته باشیم و اونس به این معانی داشته باشیم ولو فی الجمله، آسمایی داشته باشیم ولو فی الجمله، و با این طبق عبارات و اسلوب کلام می‌بینی که نیازی برای سند در اینجور موارد نیست. لذاست که از بعضی از بزرگان نسبت به بعضی از ادعیه و زیارات که سؤال شده، بزرگان صادق و معاصرین که سؤال می شود نسبت به بعضی از ادعیه و زیارات، می فرماید قوت متن، قوت متن کافی برای اینکه وثوق پیدا بکنیم به صدور این روایت یا این زیارتنامه یا این دعا از امام علیه السلام. مثلا از مرحوم اصلاح نوسین کاشف الغطا راجع به یکی از ادعیه سوال شده، ایشون صریحا همینطور جواب میدن که برای اون دعا ما سند نداریم، ایشون میگن قطعا صادر شده این دعا از امام علیه السلام امیرالمؤمنین، برای اینکه سند در دست نداریم. چرا؟ چون قوت متن کاشف از این جهته، و این کبرا منطبق میشه در زیارت جامعه ایضا. لذا میبینید مثل مرحوم سید عبدالله صبر که این سید سید بزرگواری، هم فقیه بوده هم محدث بوده هم عارف بوده نسبت به کلمات اهل بیت علیهم السلام و آشنا بوده، ایشون میگه و این فصاحت الفاظها و فقراتها و بلاغت مضامینها و عباراتها تنادی، داد میزنه به صدورها من حیل صافیت نبعت عن ینابیع الوحی و الالهام. عبارات دیگری هم باز در این زمینه داریم انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.